کار رئیس جمهور منتخب قرار بگیره ادامه این صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله حضرت آقا دوباره تاکید کرده روی مسئله اقتصاد در این مراسم تنفیذ و خب نکاتی هم که فرمودند گلوگاه‌های مهمی بود که حالا بخشیش امور بوروکراتیک و اداری است، مثل بحث بهبود فضای کسب و کار که خب با تسهیل فرایند مجوزدهی خب بخش بزرگیش رو ما تونستیم طی بکنیم. در موضوعات دیگه هم حرف دل مردم و حضرت آقا زدند، تاکید بر ارزش پول ملی و بازگشت از ارزش پول ملی به اون شرایطی که در گذشته داشته و همچنین مسئله معیشت مردم به عنوان یک فوریت. یعنی من اگر سه تا قله رو بخوام توی بیانات مقام معظم رهبری، الان چیزی که ما در جامعه داریم میبینیم که حرف دل مردم هم هست، مردم هم بر روی این موضوع تاکید دارن، این سه تا مسئله است که خب دوتاش کاملا بنیادینه، حفظ ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب و کار، و بعدی هم خب زندگی روزمره مردم رو هدف قرار گرفته، بحث معیشت و اینکه مردم رو شرطی کرده در بعضی از موضوعات در حوزه سیاست خارجی، بحث معیشت با اینکه ارتباطی به حوزه سیاست خارجی نداره، بحث معیشت مردم با اون شکلی که حالا تصویر میشه در بعضی از رسانه ها. من این سه تا قله رو به نظرم احساس میکنم که حضرت آقا تأکیدشون خیلی به جا بود و امیدواریم واقعا در دست دولت آقای پزشکیان، دولت محترم آقای پزشکیان قرار بگیره. بنده در خدمتون هستم.
بسیار بسیار ممنونم. اتفاقا در دنباله فرمایشات مقام معظم رهبری داشتم فکر میکردم. خب سوال خدمتتون، شعار سال رو هم ایشون جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفتن، یعنی اولویت مسائل اقتصادی بسیار بسیار مهم هست و انشالله که گره‌گشایی عالی بشه از زندگی مردم و معیشت مردم در حدی قرار بگیره که منزلت اجتماعی خانواده های محترم ایرانی حفظ بشه. بسیار ممنونم آقای رضایی نژاد عزیز از گفتگو با شما.
ارادتمند در خدمت شما هستم.
با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله تا فرصت های دیگر در پناه خدا باشید. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده. کماکان با برنامه رویداد از تهران رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. خدمت شما دوستان گرامی عرض بکنم یه سوال پیامکی هم داشتیم. مقاومت اسلامی در منطقه علیه دشمن صهیونیستی اکنون چه دست برتری را در اختیار دارد؟ گزینه اول انسجام بیشتر در جبهه مقاومت، گزینه دوم ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی و گزینه سوم هر دو مورد. شما میتونید پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30,000-1035. اما گذری هم داشته باشیم به پیامکهایی که از شما به دست ما رسیده. 0936 1466. انشالله با نابودی اسرائیل. بسیار عالی، الهی آمین. 0991 45 69 گزینه 3، 936 823 43 دوباره گزینه 3 و 0937 505 گزینه 3 و دیگر دوستانی که پیامک زده بودن. این لابلا میتونید جملات و شعارهای خودتون رو همی وقتی اگه دوست داشتید اضافه کنید بر علیه این دشمن دجال و کودک کش. سپاسگزارم از شما. خب بریم سراغ بخش دوم برنامه رویداد امروز. آدرس غلط برای پنهانکاری بخشی است که میخوایم گفتگو بکنیم با اون در همین زمینه با جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس محترم سیاسی. آقای غفاری اگر صدای بنده رو دارید خدمت جناب علی سلام عرض میکنم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. خدمتتون عرض بکنم بخشی داریم با عنوان آدرس غلط برای پنهانکاری. خدمتتون عرض بکنم تلاش صهیونیست‌ها برای دروغ سازی علیه حزب الله لبنان در ماجرای مجدل الشمس به نظر شما چه ابعادی داره؟
خب اولا این اقدام از سوی رژیم اشغالگر قدس مسبوق به سابقه است، یعنی ما حتی بعد از عملیات طوفان الاقصا مشاهده کردیم این مسئله رو که رژیم اشغالگر قدس در راستای القای یک تصویر وارونه به نظام بین الملل اتهاماتی رو متوجه حماس کرد و چه نسبتهایی رو به حماس داد در خصوص خود عملیات طوفان الاقصا، سعی کرد افکار عمومی جهان رو به لحاظ عاطفی و احساسی درگیر بکنه و نکته جالب توجه این که خیلی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی که پمپاژ می‌کردن این اخبار رو خودشون بعد از یک ماه اقرار کردن که چنین موضوعی نادرست هستش و شواهد کافی و مستندات به هر حال مطلقی در خصوص اونها وجود نداشته. الان دلیل این که رژیم اشغالگر قدس در خصوص مسئله مجدل الشمس داره این کار رو انجام میده دقیقاً ریشه در همون استراتژی کلان صهیونیستا داره، یعنی القای تصاویر کاذب و وارونه و عملیات بر اساس اونها. در خصوص چرایی اون به لحاظ تاکتیکی باید این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف اعلامی خودش در جنگ غزه نرسیده، نه حماس از بین رفته، نه اشغال نوار غزه صورت گرفته و نه اینکه اسرای صهیونیست آزاد شدن. در چنین شرایطی قطعا با خلق یک سری تصاویر و تکانه ها نتانیاهو تلاش میکنه که اولا افکار عمومی رو در سرتاسر جهان و حتی افراد معترض در اراضی اشغالی رو به نحوی سردرگم بسازه و تمرکز زدایی کنه از شکستش در غزه، و دوم این که در سایه جنگ به بقای خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که نتانیاهو یک سیاستمدار بحرانزیست هست، یعنی اساسا در میان بحرانها و در بین جنگ هستش که میتونه خودش رو حفظ بکنه، چرا که هر اندازه جنگ به نقطه نهایی خودش نزدیک بشه اون موقع دیگه جایی برای حضور نتانیاهو شکست خورده در رأس معادلات سیاسی و اجرایی تل‌آویو باقی نمیمونه. خب این بازی تبلیغاتی رژیم اشغالگر قدس مورد رصد هوشمندانه حزب الله و گروه‌های مقاومت مثل انصار الله و حماس هم قرار گرفته و همین مسئله باعث شده که چنانچه مسئولین مقاومت اسلامی لبنان و در رأس اونها سید حسن نصرالله اعلام کردن با تمامی سناریوها و با تمامی به حال احتمالات از الان مواجه شدن و کاملا در برابر هر گونه پاسخی به اقدام رژیم اشغالگر قدس آماده هستند.
درسته. یه سوال داشتم خدمت جناب عالی، شما به عنوان یک کارشناس سیاسی آیا میتواند این موضوع یک سناریوی نوشته شده باشه برای اینکه بتونه یک موجی از جنگ رو بر علیه حزب الله لبنان آغاز بکنه؟
بله میتونه یک سناریوی در همین راستا باشه، اما فراموش نکنیم که ما یک مثلث داریم در اراضی اشغالی، مثلث موساد، ارتش رژیم صهیونیستی و کابینه نتانیاهو.
بله.
نکته خیلی خاص اینجاست که ارتش رژیم صهیونیستی حتی مقامات کنونی و مقامات ارشد اون و حتی گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عملا اذعان کردند که قدرت ورود به جنگ دیگر رو الان ندارند. خب یعنی ممکنه بخوان اقدامی انجام بدن، عملیاتی انجام بدن به صورت محدود، اما قدرت ورود به جنگ رو به دلیل فرسایش ارتش در جریان جنگ غزه ندارن. این یک. و دوم این که مقامات موساد هم الان اعلام کردن که دیگه به لحاظ فرامتنی و میدانی دیگه رژیم اشغالگر قدس مزیتی برای برتری بر گروه های مقاومت نداره و همین مسئله قطعا دستان نتانیاهو رو در استمرار مسیری که در پیش گرفته بدتر خواهد بست و یا منجر به تعمیق دامنه شکست صهیونیستا در جنگ غزه این مسئله میشه، یا اینکه اساسا چنین مسئله ای تا بخواد رخ بده ما شاهد تشدید اختلافات داخلی در تل‌آویو و متعاقبا سقوط کابینه نتانیاهو خواهیم شد
انشالله. خدمتتون عرض بکنم. خیلی سپاسگزارم آقای غفاری عزیز. حالا تا گفتگوم برقرار هست یه خبر جالب رو دیدم، جودوکار الجزایری حاضر به رقابت با حریف اسرائیلی نشد. البته من در جای صحبت میکردیم در همین برنامه رویداد، میگفتم ای کاش همه کشورهای دنیا میامدن المپیک 2024 رو تحریم میکردن، چون به نظر میرسه که پوشش خبری بسیار خوبیه برای این امپراتوری خبر که خبرهای دقیق و موثق رو از منطقه مخابره نکنن. حالا در هر صورت، اما باز هم همین اقدامات ریز و درشت هم که میبینیم از بعضی از ورزشکارا سر میزنه قابل ستایش است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ادریس مسعود رضوان جودوکار الجزایری در حمایت از مردم غزه و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر کودک‌کش صهیونیستی حاضر به رقابت با حریف صهیونیستش در چارچوب رقابت‌های المپیک 2024 پاریس نشد و از این مسابقات کنار رفت. امیدواریم که از این دست اتفاقات بیشتر بیفته و محدوده، خدمتون عرض بکنم، حضور این رژیم در کشورهای بین الملل کمتر و کمرنگتر بشه تا نابودی کامل. انشالله
انشالله، با امید خدا.
خیلی سپاسگزارم، انشالله موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، ممنون شما، در پناه خدا نگهدار. خدا خیلی ممنون و متشکرم. دوستان گرامی شنونده، ساعت 12:39 است. کماکان از تهران رادیو گفتگو، برنامه رویداد، با افتخار در خدمت شما هستیم. خب دوستان عزیزم، سوال پیامکی رو خدمت شما مطرح کرده بودیم. مقاومت اسلامی در منطقه علیه دشمن صهیونیستی اکنون چه دست برتری رو در اختیار دارد؟ گزینه اول انسجام بیشتر در جبهه مقاومت، گزینه دو ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی، گزینه سه هر دو مورد. شما میتونید پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035 0936-823-46، گزینه 3 رو انتخاب کردن. 0936 دوباره 824-46، گزینه 3 خدمتون عرض بکنم. 0921-36-39، گزینه 3 دوباره. 0921-38-42، گزینه 3 دوباره. 0921-21-42، گزینه 3 و دیگر دوستان که سعی کردن با پاسخ‌های خودشون در این بخش پیامکی برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب دوستان گرامی شنونده، بریم سراغ بخش سوم برنامه رویداد امروز، رمزگشایی از تشویق ممتد مجرم سابقه دار. کف زدن برای نتانیاهو در کنگره آمریکا برای خود آمریکایی‌ها هم جای تعجب داشت. بریم سراغ گفتگوی تلفنیمون با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس محترم امور بین الملل. آقای باقریان سلام، وقت شما بخیر باشه ان شاء الله.
سلام از بنده خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون
هستم. عرض ادب ارادتمندم، خیلی خوش آمدید. خب با توجه به بخشی که خدمتون عرض کردم، به نظر شما نظام فکری در امریکا چه نگاهی به این مسئله داره؟
من حدسم اینه که اتفاق بسیار خوبی در جهان افتاد. یعنی بعد از اینکه جنگ غزه اتفاق افتاد در 7 اکتبر و جهان به دو قسمت تقسیم شد و ما ابتدا به ساکن در واقع جملات رو استفاده میکردیم و بعد دیدیم که بسیاری از اروپاییانی که اصلا شاید نام فلسطین رو نشنیده بودن و الان به خاطر مستقل و استقلال فلسطین دارن تلاش میکنن، این اتفاق هم که در کنگره امریکا افتاد اتفاق بسیار نادر و اتفاق جالبی بود. من از این منظر بهش نگاه میکنم که نیتهای پنهانی، یعنی نظام کرداری و رفتاری که سالها امریکاییان رو پنهان میکردن در قالب حقوق بشر، و این نظام پنهان امروز برملا شد، آشکار شد. یعنی بعضی از سناتورها، اکثر سناتورها، نمیگیم بعضی از سناتورها، در واقع ارادت خودشونو به اوانجلیزم، ارادت خودشونو به صهیونیسم، ارادت خودشونو به کاپیتالیسم و ارادت خودشون رو به تعریفی که اونها از انسانداران رو نشان دادن. اینکه در واقع شما با قامت ایستاده، یعنی قیام اراده انجام بدید و تشویق میکنید از کسی که نسل کشی میکنه، حتی کلمه جنایتکاری که شما گفتید به نظر بنده کم هست، و کسی که نسل کشی میکنه نه تنها امروز رو داره از بین میبره، آینده حتی یک ملت رو داره از بین میبره، در مقابل این شما اینقدر ضعف دارید. یعنی ببینید اسارت کاپیتالیسم و بندگی، در واقع ما در علوم سیاسی و علوم اجتماعی بحثی داریم به اسم کامودیتی فتیشیسم، یعنی اسارت کالا، اسارت پول. این اسارت خودش نشون داد و جامعه امریکا در حال حاضر باید تفکر کنه که این معنی این کار چیه که شما ایستاده یک، ممکنه شما ایستاده یک هنرمند رو تشویق کنید، کسی که در واقع بانی صلح باشه، ولی از یک جنایتکاری که حتی در کلماتش این جمله رو استفاده کرد آقای نتانیاهو، خاطرتون باشه، گفت حتی در این عملیات ما خون از بینی کسی خارج نشد و 40,000 کشته رو دست در واقع یک ملت گذاشته. و همین دلیل من فکر می‌کنم امریکا به دو قسمت تقسیم شد، یعنی قسمتی که اون کاری که غزه با جهان کرد، این در واقع این تشویق و این سخنانی در واقع به نوعی یک چیزی که نسل‌کشی می‌کنه در یک کنگره امریکا که نماد دموکراسی در واقع محسوب میشه در جهان از منظر اون، البته این باعث شد که اونجا به دو قسمت تقسیم شه. سناتور بابی سندرز که خودش یهودی تبار است و یهودی هم هست، جملات و کلماتی در مورد آقای نتانیاهو استفاده کرد که فکر می‌کنم که تمام شاکله در واقع این نظام حقوق بشر و نظام دفاع از تعریف انسان رو با هم ریخت. تعریف انسان دچار دستخوش شده و جهان داره به این مسئله در واقع اشراف پیدا میکنه که پس تعاریفی که تا الان در قالب علوم و کتابهای بعد از پست مدرنیسم یا حتی بعد از مدرنیسم در واقع به این ملت‌ها داده شده و بر اساس این تربیت به نظام تربیتی و فکری و کرداری ساخته شده، الان همه اینا در واقع نقش برام شده. این اتفاقی که افتاده بسیار برای دنیا مهم بوده. من در خدمتتون هستم. سوال بعدی.
خواهش می‌کنم. البته ذهن تاریخی بشر فراموش نمی‌کنه همین امریکایی‌هایی که دارن جنایات این رژیم منحوس و جنایتکار و کودک‌کش رو تحسین می‌کنن، خودشون هم در گروه همین جنایات قاره امریکا رو تصاحب کردن و اون نسل کشی سرخپوستا رو هیچ کس یادش نمیره، از صفحه تاریخ محو نخواهد شد. خب قطعاً من معذرت میخوام، یک عبارتی هست میگن سگ زرد برادر شغاله، جا داشت که این مسئله اینجا عنوان بکنیم و جای بسی تأسفه در حتی در حادثه‌هایی که برای خیلی از مردم دنیا، حتی برای خودمون، اون هواپیما مسافربری ما و مدال افتخاری که به اون شخصی که خدمتون عرض بکنم هواپیما رو ما رو با سقوط مواجه کرده، بله اینا چیز تازه‌ای نیست، اما خب واقعا شرم داره بشر که زمام امور جهان مدرن رو رسما عرازل و اوباش به دست گرفتن و این انشالله با ظهور حضرت حجت این قصه به پایان خودش نزدیک خواهد شد و روشنایی و عدل و داد سراسر جهان رو فرا خواهد گرفت. خب خدمتون عرض بکنم یه صحبت‌های بی سر و تهی هم نتانیاهو اساسا اونجا مطرح کرده، چه رویه‌ای از این رژیم رو داره برملا میکنه، این صحبت‌ها، این اظهار نظرها، و اینکه در خود امریکا هم ما شاهد هستیم که گروه‌های مختلف مردمی NGO‌ها بر علیه حضور نتانیاهو و حمایت‌های امریکا دست به تظاهرات گسترده‌ای میزنن در ایالت‌های مختلف امریکا.
در تقویت فرمایش شما در بخش اول یک نکته را اگه اجازه فرمایید من اضافه کنم. زمانی که در واقع قصد رو بر این گذاشتن که اراضی در واقع امریکا اشغال بشه توسط جهان انگلوساکسون،
بله،
انگلیسی‌هایی که همون سال 1615 با کشتی میفلاور در واقع به امریکا آمدن و در پنسیلوانیایی که همون سوء قصد ساختگی آقای ترامپ اتفاق افتاد، بازم تکرار میکنم سوء قصد ساختگی آقای ترامپ اتفاق افتاد، در همون پنسیلوانیا اینا وقتی اومدن اونجا، وقتی که خواستن اراضی شمال امریکا رو در واقع قصد کنن، وقتی با سرخپوستا به تعاملی نرسیدن، به فکر افتادن که روش‌های درآمدزایی و امرار معاش و معیشت اینا رو ببندن و با کشتن حدود بین 50 تا 60 میلیون بیزون، یعنی گاوی که اونها دارن، نوع گاو اونها اسمش بیزونه، و با کشتن 50 تا 60 میلیون گاو کاری کردن که جامعه سرخپوستا از بین بره و پوست گاوها رو و به نوعی در لابلای پوست گاوها مواد مخدر قایم کردن و به چین فروختن. جنگ تریاک چین اون موقع اتفاق افتاد. ببینید اینا فقط به امریکا که ظلم نکردن، که به کل جهان ظلم
کردن.
این ظلم ادامه داره، زنجیروار. اتفاقی داره میفته. امریکا یک کلاً سرزمین غصبیه. کانادا سرزمین غصبیه. اینا غصبی هستن.
شما چه میگید وقتی تایید میشه این رژیم توسط امریکایی‌ها، چون خودشون هم از همین جرگه هستند.
بله ببینید از یک جنس هستن. علل معجزه امریکا و علل مقبل امریکا مثل هم هست بر اساس قصد. آقای جان بولتون خودش در کنفرانس خبری در الجزیره خودش اذعان میکنه که من در حدود سال 30 کودتا، براندازی، دخالت در انتخابات نقش داشتم. ببین عرض میکنم خودشون اذعان میکنن. این مسئله که عرض کردم مهمه، اتفاقی که افتاده با آقای نتانیاهو میاد به این صراحت از نسل‌کشیش توضیح میده و این نسل‌کشی رو توجیه میکنه. ولی توجیه یک مسئله و توضیح یک مسئله در این بر صدق مسئله نیست که ما همچین منطقی که نداریم که
بله.
و این صدق رو ببینید، این صدقی که از نظر ما کذبه رو در به واسطه تشویق سرپایی میخوان تبدیل به صدق کنن و رسانه ها هم کمک میکنن. البته اطلاع داری که فکر میکنم دقیقاً رقمش هم نیست، بین 100 تا 190 سناتور دموکرات شرکت نمیکنن تو این موضوع، یعنی اونها هم خودشون در عامل دو دستگی میشن. اینکه امریکا رو من حالا عرض میکنم، امریکا به دنبال تقسیم رفت، یعنی این تجزیه امریکا رو کلید زد. شاید خیلی با حرف بنده الان مخالف باشه، من زمانی که حتی جنگ غزه اتفاق افتاد با برنامه‌ای شما گفتم جهان به دو قسمت تقسیم شد، غزه این کارو کرد، توانایی غزه این بود. در واقع حماس با کل جهان داره میجنگه، فقط با اسرائیل نمیجنگه. الان هم امریکا به دو قسمت تقسیم شده، امریکای شرق، امریکای غرب. من سال 1991 که خودمون شمسی خودمون مقاله نوشتم، امریکای شرقی، امریکای غربی، من از اون موقع میدونستم که امریکا به دو قسمت تقسیم میشه. این دو قسمت دو قسمت یک تفکر، نظام فکر، نظام کردار، نظام رفتاره. ببینید این رفتار در خود امریکا هم پسندیده نیست الان در غزه.
بله
خودتون فرمودید دیگه. حالا این رفتار تسری بدید، ببینید اتفاقی که در غزه افتاد، قولهای ثروت جهان به جان امریکا افتادن، به جان ملت فلسطین افتادن، نه به جان امریکا. و این قول‌ها در واقع چیزی که بین سیتی
بسیار بسیار ممنونم آقای باقریان عزیز. بله. فرصت کوتاه است، ان شاءالله فرصت‌های بعدی باز هم در خدمت شما باشیم.
برقرار باشید.
در پناه حضرت حق باشید. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده، کماکان از رادیو گفتگو برنامه رویداد با افتخار در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ سامانه پیامکی 30035. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، مقاومت اسلامی در منطقه علیه دشمن صهیونیستی اکنون چه دست برتری رو در اختیار دارد؟ سوال پیامکی ما بود: یک، انسجام بیشتر در جبهه مقاومت. دو، ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی. سه، هر دو مورد. 0902-7314 گزینه 2 و با این عنوان: تو رو خدا اسم منو بخونید. محیا بیان منش از جهرم، اینم نیاز به قسم هم نداشت، اسمتون هم خوندیم. خدمتون عرض بکنم 936-823-46 گزینه 3، 930-10-38 گزینه 3 و 936-822-41 گزینه 3. دوباره خدمت شما هستیم. خب خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم از همراهی تمامی شما شنوندگان و هموطنان عزیز و ارجمندم که رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو برای همراهی انتخاب کردید. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس. جناب یوسفی سلام و عرض ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. در خدمت شما.
مخلص شما، هم خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد امروز.
سلامت باشید.
تمام. خب خدمتتون عرض بکنم، همونطور که حضرت عالی و همه هموطنان عزیز و ارجمندمون مستحضر هستن، تحلیف رئیس جمهور 14 در مجلس انشالله فردا برگزار خواهد شد. از جزئیات این مراسم میتونید برای دوستان شنوندمون یه صحبتی داشته باشید؟
خب همونطور که شما فرمودید، ما انشالله بر اساس اصل قانون اساسی بعد از رأی مردم بزرگ کشورمون به رئیس جمهور و تعیین رئیس جمهور توسط مردم شریف کشور، مراسم تنفیذ باید انجام بشه و امضای حکم توسط مقام معظم رهبری که روز گذشته انجام شد. بعد از اون مراسم تحلیف و قسم خوردن ریاست محترم جمهور باید انجام بشه در مجلس. فردا بر اساس برنامه ریزی که صورت گرفته، انشالله بعد ظهر قلوش ساعت 16 میزبان مسئولین و هیئت‌های خارجی و رئیس جمهور منتخب خواهیم بود، جناب آقای دکتر پزشکیان. بر اساس برنامه‌ریزی که صورت گرفته، ابتدا رئیس مجلس خیر مقدمی رو خواهند گفت بعد از شروع جلسه و بعد از اون سخنرانی رئیس محترم قوه قضاییه رو داریم بر اساس قانون اساسی و همچنین بعد از اون مراسم تحلیف انجام خواهد شد که با حضور رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور منتخب در صحنه علنی مراسم تحلیف یا همون سوگند یاد کردن رو انجام خواهد شد. بعد از اتمام مراسم سوگند سخنرانی و بیانات ریاست محترم جمهور رو خواهیم داشت و در نهایت نطق پایانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. این اهم مطالب و سین برنامه اینه. اگر سوال دیگری هم مد نظرتون هست بفرمایید، خدمت شما هستم.
بله، خدمتون عرض بکنم جناب یوسفی، با برگزاری مراسم تحفیز که دیروز انجام شد و بعد هم مراسم تحلیف و سوگند ریاست جمهوری، انشالله انتظار که وزرای پیشنهادی دولت در چه بازه‌ای از زمان به مجلس اعلام بشن؟
ببینید، بر اساس آیین‌نامه بعد از مراسم تحلیف که رئیس جمهور محترم رسماً کارشون رو شروع خواهند کرد، دو هفته حد اکثر فرصت هست برای معرفی کابینه که بعد از دو هفته، حالا ممکنه این زمان توسط شخص رئیس جمهور کمتر استفاده بشه، ولی آیین‌نامه حد اکثر دو هفته فرصت داده برای معرفی کابینه. بعد از معرفی که صورت میگیره توسط رئیس جمهور محترم، یک هفته در کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌های وزرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برنامه کلی ریاست جمهور. بعد از اون در صحن علنی هم برنامه کلی ریاست محترم جمهور هم رأی اعتماد به تک تک وزرا مورد بررسی قرار می‌گیره که بر اساس آیین‌نامه 36 ساعت زمان لازم، ماکسیموم زمان لازمه برای بررسی برنامه کلی رئیس جمهور و وزرا، که حالا ممکنه از این کمتر استفاده بشه. ما پیش بینیمون اینه که بعد از طی شدن یک هفته در اون کمیسیون ها بشه مثلا توی عرض 3 یا 4 روز در 2 شیفت ما بررسی برنامه‌های کلی ریاست محترم جمهور و کابینه رو در مجلس داشته باشیم.
بسیار ممنونم جناب آقای یوسفی عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم و انشالله فردا مراسم سوگند ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان هم به بهترین کیفیت ممکن برگزار بشه و سکان بالاترین نهاد تصمیم گیری و اجرایی کشور به زودی در جاده اصیل و درست خودش قرار بگیره. براتون آرزو موفقیت میکنم، در همینجا با جناب علی و همکاران محترم تو خداحافظی میکنم.
بنده هم مجدداً از شما تشکر میکنم. آرزوی علو درجات رو برای شهدای خدمت، مخصوصاً حضرت آیت الله شهید رئیسی و همکارانشون و جناب آقای امیر عبداللهیان و همکارانشون و همراهانشون رو دارم، انشاءالله که ما بتونیم رهرو خوبی با خدمت صادقانه از جنس بیمنت برای مردم باشیم، که مردم ما شایسته بهترین ها هستن که همیشه در عرصه های مختلف کشور آمدن نقش آفرینی کردن. انشالله که با تلاش و همدلی و همراهی و انتخاب کابینه‌ای قوی، مجلس آمادگی داره برای تشکیل هرچه سریعتر دولت، البته استفاده از وزیرهای توانمند برای گره‌گشایی از مردم شریف کشورمون.
الهیان.
آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتون.
سپاسگزار شما هستم. خدا حفظتون کنه، انشالله در پناه خدا باشید. انشالله
خدا حفظ.
خب دوستان عزیز، برای مراسم سوگند ریاست محترم جمهوری آقای دکتر پزشکیان، هیئت‌های مختلفی از مهمانان و خدمتتون عرض بکنم افراد شاخصی از دولت‌ها و مجلس‌های کشورهای خارجی ان شاء الله فردا عازم ایران هستند. گزارشی در این زمینه آماده است، به اتفاق شما می‌شنویم.
هواپیماهای حامل هیئت‌های عالی رتبه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری بر روی باند فرودگاه مهرآباد و امام خمینی رحمت الله علیه فرود آمدند. چهره‌های سیاسی، نخست وزیران و نمایندگان ویژه برخی کشورها برای حضور در مراسم تحلیف نهمین رئیس جمهور ایران در تهران مورد استقبال قرار گرفتند. نخست وزیر کوبا برای نخستین بار در رأس هیئتی بلندپایه، وزیر خارجه جدید سودان، وزیر خارجه گامبیا و فرستاده ویژه مغولستان و لیبی از جمله کشورهایی هستند که تا ساعات پیش وارد تهران شدند. قرار است فردا در روز تحلیف مهمانهای بسیاری روی صندلی‌های سبز بهارستان بنشینند. رئیس مجلس شورای اسلامی میزبان بیش از 70 هیئت و 600 مهمان خارجی همچون سران کشورها، وزرای امور خارجه، رؤسای مجالس و فرستاده ویژه کشورهاست. رئیس ستاد مراسم تحلیف نومی